اما کتاب‌های لغت، لغت عرب برای ما مهم هستند که از چند جهت بایستی آشنا بشیم. از جهت اول اینکه اینا خیلی معتبرن، دارای ارزش و اعتبار هستن، و جهت دوم هم این هست که وقتی که به کتب لغوی مراجعه بکنیم دیگه به از مراجعه به خیلی از کتب و منابع دیگه بی نیاز میشیم و یک مفسر رو بی نیاز میکنه از مراجعه به منابع و کتب دیگر. و همچنین نیاز هست که ما با منابع مفردات قرآن کریم هم آشنا بشیم و آشنایی پیدا کنیم، باز برای فهم معانی الفاظ و کلمات قرآن کریم. و کتاب‌های لغت هم در واقع ما وقتی به کتاب‌های لغت مراجعه می‌کنیم، می‌خوایم شرح و معنای کلمات قرآن مجید رو از طریق کتب لغت به دست بیاریم. و در واقع ما دو مأموریت عمده داریم در از مراجعه به کتب لغت. مأموریت اول ما اینه که معنای کلمات رو بفهمیم چیه و بدونیم هر کلمه‌ای بر چه معنایی وضع شده، و مأموریت دوم هم آشنایی با کاربردهای این کلمات، استعمالات این کلمات، مشتقات اینها و تعبیرهایی که این کلمات داشتن مشابه اینها در قرآن کریم هم به کار رفته، توأم با معانی اینها. خب یعنی کلماتی هست که با مشتقاتی هم در قرآن استعمال شده با معانی مختلف، و همون کلمات هم ممکنه در کتب لغت هم با مشتقاتی در معانی مختلف استعمال شده باشه. ما با اینها بایستی آشنا بشیم. و از مهمترین منابع لغت در فهم کلمات قرآن، این منابع شیشگانه هستن که خدمتون عرض میکنم به ترتیب اولویت. البته یکی از مهمترین منابع دست اول کتاب لغت کتاب العین هست که توضیحاتشو عرض میکنم، مال خلیل ابن احمد فراهیدی هست. و دومین کتاب لغت دست اول تاج اللغه و صحاح العربیه هست، معروف به صحاح جوهری. و سومین کتاب هم معجم مقاییس اللغه هست، مربوط به ابن فارس. و چهارمین کتاب دست اول لغت اساس البلاغه زمخشری هست. و پنجمین کتاب دست اول لغت هم لسان العرب هست. و ششمین کتاب هم المعجم الوسیط هست که این کتب البته اولویت بیشتری رو به خود اختصاص دادن، هم از جهت اعتبار و هم از جهت تدوین زمانی و تاریخی. اما کتاب العین، کتاب العین همون گونه که مستظرید مال خلیل بن احمد فراهیدی هست. و این کتاب اولین کتاب فرهنگ لغت و کهن‌ترین کتاب فرهنگ لغت عربی هست. امتیازهایی داره این کتاب که به این امتیازات اشاره میکنیم محضرتون. اولا این کتاب به صورت موجز و مختصر نوشته شده، خیلی مطول و مبسوط نیست. دوم این که پرداخته به معانی دقیق و اصیل، معانی دقیق و اصیل رو آورده، به معانی جزئی و پراکنده رو نیاورده. سوم امتیاز این کتاب اینه که به صدر اسلام بسیار نزدیکه. و وجه تسمیه این کتاب به کتاب العینم به خاطر اینه که مؤلف این کتاب، این کتاب رو بر اساس مخارج حروف تنظیم کرده و از حروف حلقی هم با حرف عین شروع کرده، به همین جهت اسم این کتاب رو گذاشته کتاب العین. البته مرحوم محمد حسن بکائی آمده این کتاب العین رو به ترتیب حروف الف با در آورده و دوستان و عزیزان میتونن ازش استفاده کنند. کتاب العین در عین این که اعتبارش بسیار زیاد هست و حائز اهمیت، اما بعضی گفتن که استنادش به خلیل ابن احمد مشکوک، تردید کردن، اما در عین حال همه لغتدانها و همه علمای علم ادب و لغت به این کتاب اعتماد کردن و به عنوان یک منبع معتبر به این کتاب همیشه نگاه می کردند و استفاده می کردند. دومین منبع کتاب لغت و از مهمترین کتب لغوی کتاب تاج اللغه و صحاح العربیه در واقع جوهری هست. خب ایشون میگه که من به این فکر افتادم و این نتیجه رسیدم که گذشت زمان از صدر اسلام باعث شد که کلماتی غیر فصیح و غیر بلیغ وارد لغت عرب بشن، ولذا یک جهاد علمی رو ایشون و یک تلاش بسیار زیادی رو انجام دادن برای اینکه با تألیف این کتاب و این لغتنامه کلمات صحیح رو از ناصحیح جدا کنن و اسم کتابشون رو هم گذاشتن کتاب صحا. در این کتاب یک خصوصیت ویژه‌ای که وجود داره اینه که این کتاب بر اساس نظام قافیه نوشته شده و در واقع به ترتیب حروف الفبای فارسی نیست. خوب دقت کنن دانشجویان عزیز و گرامی که ایشون آمده این کتاب رو بر اساس نظام قافیه نوشته. نظام قافیه اینه که مؤلف ریشه سحرفی کلمات رو در نظر میگیره و مبنای کارش رو حرف آخر کلمه یعنی لام الفعل کلمه قرار میده و بعد در تنظیم کلمات حروف الفبا رو رعایت میکنه به ترتیب فاء الفعل و بعد هم چیه؟ عین الفعل. خب برای نمونه عنایت کنید، مثل این مثال هایی که ایشون هم زدن ملاحظه بفرمایید. مثلا حرف با رو در نظر بگیرید، تمام کلماتی که حرف آخرشون حرف با هست ایشون در یک باب آورده. خب اما در نظم این کلمات حروف الف با رو رعایت کرده، یعنی حرف آخر که با هست به عنوان ملاک و منبر اصلی قرار داده شده و بعد حرف فاء الفعل از الف شروع شده و که فاء الفعل بعد عین الفعل حرف با آمده به ترتیب، یعنی ابتدا حرف با رو آورده به عنوان لام الفعل و بعد نظم حروف الفبایی رو در آوردن حرف فاء الفعل و عین الفعل رعایت کرده. همون گونه که ملاحظه می‌فرمایید شما ببینید در اینجا این حرف با رو چقدر زیبا ایشون آورده، اببه ادبه اوبه تببه سببه جدبه جنبه جببه ضربه الی آخر. خب معیار و ملاک اصلی با هست، ببینید چقدر کلمات رو ردیف کرده ایشون آورده. لذا شما اگر می‌خواهید که به حرف ضرب رو، کلمه ضرب رو یا ضربه رو بدونید معناش چیه، باید برید سراغ لام الفعل این ضرب که با هست، از این طریق وارد کتاب ایشون بشید و معنای ضرب رو پیدا کنید. بعد همون گونه که ملاحظه می فرمایید ببینید در این کلمه اببه، اببه رو آورده یعنی لام الفعل رو که با هست آورده، کلمات دیگری هم که لام الفعلشون با هست آورده اما حرف اولشو از همزه شروع کرده، ببینید ا هست حرف که فاء الفعل، حرف دومو با آورده که عین الفعل هست. این خصوصیتی است و سبک و روشی است جدید که ایشون اختراع و ابداع کرده و در واقع به عالم لغت اهدا کرده. این کتاب خصوصیتی دیگری که داره که خیلی مهمه، از منابع بسیار معتبر استخراج شده که 5 کتاب لغت مهم معتبر منابع این کتاب موجم، کتاب در واقع صحاح جوهری هست. اما سومین کتاب لغت که از مهمترین منابع کتب لغوی هست کتاب معجم مقایسه لغه هست. که مال ابن فارس مستحضری. ابن فارس این کتابش رو با توجه و تکیه بر 5 کتاب لغت مهم و دست اول آورده که این کتاب های مهم و دست اول عبارتند از: 1. کتاب العین خلیل ابن احمد هست، کتاب اصلاح المنطق ابن سکیته، کتاب غریب الحدیثه، کتاب مصنف الغریبه و جمهرة اللغه هست. و ایشون میگه که من در مقدمه کتابش میگه که من به این 5 کتاب تکیه کردم، اتکا کردم و هرچه که در کتاب‌های دیگه بود همگی رو به این 5 کتاب دیدم برمیگرده. جهت این که به این 5 کتاب تکیه کرده، دیدم هرچه در کتاب‌های لغت هست از این 5 کتاب گرفته شده. و اینکه این کتابو مقاییس اللغه گذاشته، در واقع ابن فارس به خاطر مقاییس، عزیزان، از مقیاسه. مقیاس هم به معنی سنجشه، برای کشف و سنجش معنای اصلی کلمات ایشون نام کتابش رو گذاشته معجم مقاییس لغه. و امتیاز این کتاب و ویژگی این کتاب اینه که ایشون ابن فارس میاد در واقع دنبال کشف معنای اصلی کلمه هست و برای کشف معنای اصلی کلمه گاهی برای یک کلمه یک معنای اصلی، گاهی دو معنای اصلی، گاهی سه معنای اصلی ایشون بیان میکنه، نقل میکنه. این خیلی نکته مهمیه، دقت کنید. کمتر لغوی این کارو کرده و خیلی ها با این مخالف هستن با این نظریه که عرض میکنم بعدن، اما ایشون برای یک کلمه گاهی یک معنای اصلی، گاهی دو تا، گاهی سه تا معنای اصلی نقل میکنه، توأم با شواهد متنوع از فرهنگ عرب که بعد چیه شاهد میاره از فرهنگ عرب برای اون معنایی که خودش استنباط کرده. این استدلال رو میاره که حرفش بی مدرک و بی دلیل نباشه. و بعد هم یه رابطه میان معنای اصلی با کاربردهای جزئی کلمه هم ایشون ذکر میکنه، بیان میکنه و توضیح میده. و ابن فارس در حقیقت برای، عرض کردم، ذکر و بیان معنای اصلی یک لغت، یک کلمه، دست به اجتهاد هم زده و از خودش هم اظهار نظر کرده. و این طبیعیه. چرا؟ چون دسترسی به واژه اول لغت کسی نداره، شناختی هم به واژه آن اولیه لغت کسی نداره، لذا این طبیعی و معموله که برای در واقع بیان معنای اصلی لغت یا چند تا معنا رو برای یک لغت بیان کردن، طرف از خود هم اظهار نظر و اظهار اجتهاد خواهد کرد. و نکته دیگه در این کتاب عبارت از اینه که در حقیقت دو تن از لغویین مانند راغب اصفهانی و مصطفوی با این دیدگاه و سبک و نگاه و فکر و نگاه ابن فارس در کتاب مقاییس اللغه مخالفت کردن و این دیدگاهشون رو قبول ندارن. چرا؟ چون اینا میگن که در واقع معنای معانی مختلفی که ابن فارس در اینجا ذکر کرده، یک کلمه معانی مختلف نداره، معانی مختلف اصلی نداره، یک کلمه یک معنای اصلی داره و بقیه معانی باید به اون معنای اصلی برگشته بشه، ارجاع داده بشه. اما ابن فارس قائل به این که یک کلمه ممکنه یک معنای اصلی، دو معنای اصلی، سه معنای اصلی هم چیه؟ داشته باشه. اما راغب اصفهانی، همینطور جناب مرحوم آقای مصطفی در کتاب التحقیق فی کلمات القرآن این دیدگاه رو قبول ندارن. میگن یک کلمه در واقع یک معنای اصلی داره بقیه معانی به اون معنا باید برگرده، یا یک معنای جامعی که تمام معانی دیگر رو در بر بگیره و معانی دیگر مصادیق از اون معنای جامع باشه. و خصوصیت دیگر ابن فارس اینه که این کتابش رو به ترتیب حروف الفبا و همین ترتیبی که امروزه رایج است در بین کتب لغتی که در عصر خودمون تألیف میشه نوشته. یکی دیگه از کتب مهم لغت کتاب اساس البلاغه زمخشری هست که ایشون خصوصیتی که این کتاب داره اینه که اولا به ترتیب حروف الف با نوشته شده و دومین خصوصیت مهم اینه که در این کتاب آمده معانی جزئی مجازی رو از معانی حقیقی تفکیک کرده، آمده معانی کنایه‌ای رو از معانی صریح در واقع تفکیک کرده و جدا کرده. و منتها یک ایراد و اشکالی که به این روش ایشون گرفتن محققان و صاحب نظران در حوزه زبانشناسی اینه که گفتن نظریه ایشون ناموفقه. چرا؟ چون زمخشری معانی غیر حسی رو معنای حقیقی قرار داده و معانی حسی رو معنای مجازی، در صورتی که این درست نیست. چرا؟ چون زبانشناسان امروزه میگن که معانی حسی از نظر تولد و پیدایش در واقع بر معانی غیر حسی مقدمه، لذا چون معانی حسی تولدشون مقدمه جلوتره، معانی حسی بر معانی حقیقی سزاوارتره که هم بشه، یعنی معانی حسی هم بشه بر معانی حقیقی و معانی غیر حسی هم بشه بر معانی مجازی. این ایراد رو برای ایشون گرفتن، ولی بالاخره یک خدمت بزرگی رو به عرصه فرهنگ و لغت عرب ایشون داشتند. یکی دیگه از منابع معتبر و مهم لغت دست اول کتاب لسان العرب ابن منظوره که روش ایشون در سبک نگارش و ترتیب واژه‌ها به همون روش صحاح لغه جوهری هست که توضیح دادم خدمتتون. اما لسان العرب از منابع بسیار مهمی استفاده کرده که این منابع مهم ایشون این چند تاست: المحکم ابن سیده، تهذیب اللغه اظهری، صحاح اللغه جوهری، التنبیه و الایضاح ابن بری و النهایه ابن اسیر. و در مقدمه ای کتابش خود ایشون متذکر میشه که من کار تازه ای نکردم، من تمام مطالب کتابهای لغت گذشتگان رو و به ویژه این پنج کتاب منبع معتبر کتاب لغت عرب رو یک جا جمع کردم، همه رو در یک مجموعه و در یک موسوعه باب بندی و دسته بندی کردم با یک نظم خاصی. ولذا ایشون باز اظهار میکنه که من هیچ فضیلتی کتاب من نداره، تمام مدح و ذمی که به این کتاب اگر بشه متعلق به کتابهایی است که من از اون کتابهای مطالب رو آوردم، و اگر عیب و نقصی هم به این کتاب من وارد بشه عیب و نقص از من نیست، بلکه عیب و نقص مال اون کتابها و منابعی است که از اون کتابها من این مطالب رو گردآوری و جمع‌آوری کردم. اما این کتاب لسان العرب یک عیبی و اشکال اساسی که برش گرفتند اینه، قبل از اینکه امتیازات این کتابو بگم، اینه که بسیار پرحجمه و مکررات مطالب تکراری در این کتاب زیاده و لذا خسته کننده هست، ملال آور هست برای خواننده، برای پژوهشگر، از حوصله خواننده خارج. این یک عیبیه که برای این کتاب گرفتن، اما امتیازات بسیار زیادی هم داره. یکی از امتیازاتش اینه که ایشون مطالبش رو از منابع دست اول و بسیار معتبر جمع‌آوری کرده و گرفته. یکی دیگه از امتیازاتش اینه که جامعیت داره نسبت به کتاب‌های قبل، یعنی تمام مطالبی و معانی که برای واژگان کلمات عرب در کتاب‌های پراکنده و متفرق بوده همه رو در یک مجموعه و موسوعه جمع‌آوری کرده و این هنر بزرگی هست. و سومی خصوصیت اینه که ایشون به شرح کلمات غریب و مشکل احادیث هم پرداخته. این نکته مهمی است، فقط به کلمات عرب نپرداخته بلکه کلمات غریب و مشکل حدیث رو هم حل کرده و معنا کرده. و خصوصیت دیگر عبارت است از آوردن نقل شواهدی برای کلمات از متون عربی اصیل، از متون عربی کهن. اینم هنر دیگری است که در این کتاب از ایشون اعمال شده. و ای به کتابم که عرض کردم خدمتتون که پرحجم و تکرار مطالب تکراری زیاد داره که حوصله خواننده رو به سر میبره. ششمین منبع از منابع کتب لغت کتاب المعجم الوسیط هست. این کتاب کار گروهیه عزیزان، دقت کنید، کار یک مجموعه، یک مؤسسه هست که مال مؤسسه مجمع لغت العربیه در قاهره هست، مصر. و کتاب ارزشمندی هست این کتاب. هنری که در این کتاب به خرج دادن اینه که موارد تکراری رو حذف کردن و در واقع این کتاب نه تنها برای یک مفسر مفیده، بلکه برای کسی که با متون عربی هم میخواد، با لغات عربی هم میخواد آشنا بشه، این کتاب سودمنده و مفیده و او رو با متون عربی و ادبی و کلمات لغات عرب آشنا میکنه. امتیازاتی که این کتاب داره چند تاشو عرض کنم به طور مختصر. یکی از امتیازات این کتاب اینه که ایشون در ذیل اسمها، در ذیل کلمات، سیر تحول و تطور معنای این کلمات رو در طول تاریخ آورده. یعنی سیر تحول معنایی کلمات رو از نظر تاریخی ذکر کرده، سیر تاریخی معنای کلمات رو آورده. امتیاز دیگه اینه که اصطلاحات کلمات مصطلح رو معنا کرده و همینطور معانی جدید و معاصر واژه‌ها رو آورده با علامت اختصاری. و امتیاز دیگه اینه که یک معنای نو و جدیدی که از سوی همین فرنگستان و مؤسسه زبان عربی در قاهره به دست آوردن، اون معانی جدید این مؤسسه را هم اضافه کرده. امتیاز دیگر هم اینه که این کلمات معرب و غیر معرب رو مشخص کرده و همینطور اون معانی که در قرن دوم برای این کلمات عرب ایجاد شده، اینا رو هم ایشون آورده و با علامت اختصاری مشخص کرده.